بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض شد به این که سر و کار همه مردم متاسفانه با این بانگ ها شده. بانگ هم در اصل بر اساس ربا تدوین شده. حالا فقها ما و دول اسلامی در صدد بر آمده بودند که راه حلی پیدا کنند که بانگ باشه، ولی سپرده های مردم در این بانگ به صورت ربا نشود تا در نتیجه موجب برای حرمت این حرام بزرگ الهی در اموال مردم داخل نشه. در جلسه قبل بعد رسید که فرق است بین داعی و شرط. اگر شرط زیادی کنند رباست، اما اگر ما به داعی این که طرف یه چیز زیادی به ما بده مال را در نزد او بگذاریم ولی شرطی نکنیم، ولو مطمئنم هستیم که او به ما زیادتر میده و این موجب رغبت ما باشه، این زیادی حرام نیست. خب این بحث در چیز گذشت، در جلسه قبل گذشت، گفتیم پس بنابراین کسانی که مالی را در بانک بگذارند به داعی این که زیادتر بهشون بده و سودی بهشون بپردازه ولی شرط با بانک نکنند، به حیثی که اگر مثلا بانک نپرداخت حق مطالبه نداشته باشند، این حرام نیست بلکه مستحب هر مقترضی وقتی که دین خودش را ادا میکنه یک زیادی به مقرض به قرض دهنده بپردازه. حالا اگر شرط ما با بانگ نکنیم به خصوص که بالاخره بسیاری از سپرده های مردم به خاطر اینه که نگاه می کنم بانک مرکز اطمینان آوریه، میگم بگذاریم در اینجا که پول ما محفوظ باشه از دست برد دوز، از خلاف های دیگر. ما حالا یه چیزی بانگ زائد در آخر داد نداد، این به نفسه اشکال نداره، اما متاسفانه اون چی که الان دارجه اون این است که بانگ اعلام میکنه، میگه آقا ما بر سپرده شما اگر یک سال بسپرید 20% به شما سود میدیم، 5 سال بگذارید 22% مثلا به شما سود میدیم. این چراهیست با توجه به این که قرار هم میگذارن طرفین و بعد مطالبه میکنن این را. آیا راه حلی برای این زیادی هست و میتوان حلال کرد این زیادی را با این قید؟ املا از کنم که دیشب من تمام روایات مزاربه را مفصلا نظر که نگاه کردم که ببخشید چون بسیار از بزرگان آمدند و مزاربه را آوردند که از اون راه مثلا راه حلی بین پیدا میشه یا نه، شروطی که در مزاربه هست اگر تخلف شد باطله و یا نه. مرحوم آیت الله گلپایگانی هم دیدم ایشون میگه میتوانه زیاده بگیره بر اساس جعاله. مرحوم آیت الله تبریزی دیدم راه دیگری ارائه دادن. ببینیم حالا این راه هایی که فقها ما برای مشکله زیادی بانک ها ذکر کرده اند، می توانیم ما اجرا کنیم و از شر این حرام بزرگ الهی نجات پیدا کنیم یا خیر؟ خب در جلسه قبل عرض شد که طبع اولی مضاربه بر این است که یک نفر صاحب سرمایه پولی را می پردازه به شخصی به عنوان عامل، عامل هم میره با این پول تجارت میکنه و بعد با هم قرار میگذارن که سود را به حسب چند درصد تقسیم کنن. خب این برنامه متعارفی است که به حسب روایات ماست و از زمان قبل از اسلام هم حتی این در بین کسبه دارج و رائج بوده و شرع مقدس اسلام هم او را امضا کرده، منتها در شرع به حسب روایات ما و همچنین فقهای بزرگوار ما که بر اساس روایات فتوا دادند، چند امر را گفتند در مضاربه شرط. اول اینکه جنس مثلا از ذهب و فضه باشه، این را هیچ دلیلی، سید عروه هم میگه دلیلی جز اجماع ندارن، و الا اینکه با سایر پولها نمیشود مضاربه کرد، این برهانی از نظر روایات نیست، فقط میگن در مقام اجماع. طبعا این اجماع غالبا مورد تردید قرار گرفته و الان در همه دنیا مضاربه با همین پولهای رایج انجام میشه، به حسب ظاهر مانعی نیست، این اجماع بعید نیست که اجماعی نباشه که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه، زیرا اینکه متعارف در ازمنه سابق این بوده که با پول همون طلا و نقره و درهم و دینار بوده و الا یعنی اسمان، اونی که به عنوان سمن در مقابل جنس پرداخت می شده، خود تا 100 سال قبل سکه های طلا و نقره بوده، لذا بعیده که خصوصیتی در این باشه که بگیم حتما باید اسمان از جنس طلا و نقره و درهم مسکوک و دینار باشه، این شرط قابل اغمازه. مسئله دیگر اینه که باید به قبض عامل داده بشه، یعنی اگر در ذمه بگوید که آقا من اون چه که از فلانی طرف دارم او را به عنوان به شما میگم بگیر و با او مضاربه کن، یا اون چه که از خود طلب دارم بگیر و او را باش مضاربه کن، گفتن نه، شرط قبض. این مراجعه بفرمایید روایت از مولا امیر المؤمنین به وسیله حضرت باقر که فرمود مادامی که قبض ندهد به عامل مضاربه درست نیست، باید به قبض عامل پول داده بشه و بعد عامل با این پول بره کاسبی کنه و تجارت کنه. خب اینم یه راه حل آسانی داره، ما میتوانیم به عامل وکالت بدیم، بگیم آقای عامل بفرمایید یه چکی به شما میدیم 10 میلیون تومان، برید این 10 میلیون تومان را به عنوان وکیل از طرف من از بانک قبض کنید و بعد با این پولی که از طرف من به وکالت قبض کرده اید باش تجارت کنید، این قابل حله. بسیار خوب، قبض را با این کیفیت حلش میکنیم. پس این دو مشکل حل شد. مشکل دیگری که در مقام هست اینه که با اگر تعیین کرد مالک که تو باید با پول من مثلا تجارت گندم کنی یا با پول من تجارت برنج کنی، حق نداره که عامل از او تجاوز کنه. ولی اگر مطلق گذاشت و هر تجارتی که میلت انجام بده دست عامل بازه، خب پس حالا اگر فرض کردیم بانک واسطه شد بین ما و بین تاجری که میخواد سرمایه گذاری کنه، بهش پول داد، حالا او هر کار میخواد در تجارت انجام بده انجام بده، این هم قابل حل. زیرا اگر تعیین کرد مالک که تو باید در این راه پرس کنی معین میشه، اما اگر باز گذاشت دست عامل را و مطلق گذاشت، عامل میتونه در هر تجارتی که مایل بود صرف کنه. پس اینم قابل حله. مسئله چهارم اینه که گفتن در مضاربه عامل با پول تجارت کنه. حالا اگر با پول رفت مثلا سرمایه گذاری کرد و آپارتمان برج ساخت، یا با پول رفت زراعت کرد، یا با پول رفت مثلا صنعتی را انجام داد، این چی؟ باز در روایات ما و به حسب اون چه که کأن سیره بر او بوده، اون عبارت بوده از همین تجارت کردن با پول سرمایه دار. اما حالا اگر در غیر تجارت که الان بانک ها اینطوری هست، بانک ها برای مثلا ساخت و ساز آپارتمان ها، برج ها، یا حتی ساختن راه ها، بعض کنم یا مثلا کارخانجات پول میدن، و بعد اون وقت مثلا ما را به عنوان صاحب سرمایه میخوان شریک کنن، آیا در این هم جائز ام لا؟ در روایات ما تقیید نشده که حتما باید مضاربه در تجارت بشه. فرق بین این که مورده و بین این که قید بشه. بله، مورد مضاربه در دیر زمان و همچنین اون چه در روایات به عنوان امضاء سیره عقلا آمده بر این منواله که بعد تواتول تجارت می کردن. اما هیچ من ندیدم، البته باز شما دقت کنید، ندیدم که حتما مقید بهاشه به تجارت کردن. لذا بعض فقها اما این قید را برداشتن که نه، میتوانه با پول ولو اینکه سایر سرمایه گذاری ها را انجام بده، مثل کشاورزی کنه، یا با این پول بره مثلا فرض کنی که برج بسازه. اگر این طور باشه که به حسب ظاهر موجبی برای تقیید به خصوص سرمایه گذاری نیست، یعنی که ان هدف اینه که پول سرگردان نباشه، بی خود بیکار نمونده باشه، پول را بیکار بندازن که از این پول دو نفر نفع ببرن، هم سرمایه دار و هم یک شخص کارگری، و به قول معروف ایجاد شغل کردن. چون به قول بعض از فضلا ما از روایات برمیاد از نزاق شهر که معطل گذاردن پول و بیکار گذاشتن را شارع دوست نداره، میل داره که پول در جریان باشه تا مردم با پول کار کنند و تأمین معاش کنند. حالا اگر این رو کسی واقعا بیاد بگه که ما از مذاق شهر 100% اینه فهمیدیم، دیگه این العهدت و علا مدعیه. اما به هر صورت من میخوام اینه ارز کنم که تعیین بر این که خصوص باید مضارب مختص است به جایی که با پول تجارت کنن، این از روایات بر نمیاد. درسته که مورد روایات همین جهاست که با پول عامل تجارت می کرده، اما این نه دلیل بر تعین تجارته. بعید نیست که بیان بگیم که عامل به هر راهی که بتوان ایجاد سود و ربح کند بشود مضاربه با او انجام داد. بنابراین این اشکال هم قابل حل مسئله نیست. آمدیم که یک اشکال بزرگ که زیاد هم فقها در استفتا آشون دیدم جواب میدن، اون اینه که آقا در مضاربه سود بر اساس درصدیه. مثلا 50% مال تو، 50% مال من، 30% مال شما، 70% مال من از سود. اینطوریه، یعنی به نسبت کسر مشاع برای عامل و برای سرمایه گذار تعیین شده. دین ما این که در خارج این نیست. در خارج میان میگن آقا جناب عالی 100 میلیون تومان به ما یه بانک بسپار، ما از کنم به هر ماهی فلان مبلغ به شما سود میدیم. حال بیم بگیم بانک هم واسطه است از طرف شما برای اینکه مضاربه کنه با عاملین و بعد سود را بگیره. این چه راه حلی داره؟ این راه حل را از کنم مرحوم آیت الله گلپایانی دیدم که میگه به صورت جعاله قرار بدند. جعاله یعنی چه؟ یعنی بیاد بگه آقا هر کسی که یا شمای شخصی با مال من اگر تجارت کردی، من برای شما مبلغی را میدم و به شرط این که شما هم در هر ماه فلان مبلغ را به من بپردازی. ایشون میگه اگر بنا به این باشه که حتی چیزی هم برای عامل نمانه و صورتی که جعاله باشه اشکال نداره. بگم آقا هر کسی که با پول من تجارت کرد، ببخشید بگه چون برای عامل در جعالم باید حق العملی حتما قرار داد، میگه ما مانعی نداره که بیم به عامل بگیم که آقا با پول من هر کسی تجارت کرد، من به اون شخص 100,000 تومان میدم. اما تجارتی مربحه بکنه، تجارتی که درش ربح باشه انجام بده، لازم نیست که حتما نسبت باشه. برگرداریم به صورت جعاله تا از مضاربه ای که باید سود به صورت کسر مشاعه خارجش کنیم. خب این راه قشنگی به نظر شما اشکال داره. ما بیایم بگیم آقای عامل من 10 میلیون تومان در اختیار شما میدم که با این 10 میلیون تومان من تجارت کنی، پول من بی خود توی بانک سرگردان نمانه، من هم در مقابل به شما در هر ماه 100,000 تومان میدم. بله؟ خب آفرین، ایشون هم میگه دو صورت، یه مرتبه به صورت اجاره میکنه، یه مرتبه به صورت میگه آقا هر کس با پول من تجارت کرد، تجارت مربحه و سود دار انجام داد، من فلان مبلغ بهش میدم، از سود فلان مبلغ بهش میدم. چون در جعاله با اجاره فرقش اینه که در اجاره باید تضمین موجود باشه، طرفین هر دو داشته باشن تا اجاره، چون میدونین تملیک، در تملیک ملکیت لازمه، هر دو طرف ملکیت فعلی باید داشته باشن. اما در جعاله نه، میگیم ملکیت بعد از در زمان ادا هم اگر جائل مالک شد کافیه. پس من بیام بگم که آقا هر کس که با پول من تجارت مربحه و سوددار انجام داد، من در آخر تجارت از سود او 100,000 تومان 500,000 تومان به او میدن. خب آقای این جاله چه اشکال داره؟ حالا اگر درست ایشون همین اشکال در کار میاد که خب حالا این اگر سود داشت، حالا اگر سود نداشت چه باید کرد؟ خب حالا اگر سود نداشت، میگه این از قبیل من رد عبدی فله درهمه. اینه که در لقمه خوندیم که کسی که آقا عبد من گم شده، هر کس که بیاره عبد من یه درهم بگیره. حالا اگر نه آورد، این بیچاره هم یک سال گشت پیداش نکرد، چی دید طلبگاره؟ نه دیگه، در جعاله شرط نیست. اگر به نتیجه رسید سود میبره. اینجا هم میگه آقا اگر با پول من تجارت مربحه کردی، من 100,000 تومان در آخر ماه سال به شما میدم، 500,000 تومان میدم. حالا اگر مرابحه ربحی شد بسیار خوب، نشد هیچ. مثل سایر موارد جعاله، لذا مرحوم آیت الله گلپایگانی میگه از این راه میتونه ما تصحیح کنیم، بگیم که آقا ما پول را مثلا به وسیله بانک به شما میدیم، یا مستقیما ما پول را به جناب عالی بازاری به کذا میدیم، که با این پول اگر جناب عالی تجارت مربحه کردی، در آخر سال 500,000 تومان به شما میدم، 1,000,000 تومان به شما میدم. نیابه شد شد، نشد هیچ. مثل من رد عبدی فله دینار، رد کردی که میگی نکرد نمیشه. چرا؟ نه، سرمایه که بر میگرده، بله بر میگرده، ولی سودی حاصل نشده. ضرر کی میکنه؟ عامل یعنی ضررش اینه که فقط کار کرده و سودی نبرده. اینه دیگه. خب این مثل در همه جاله ها همینه. خب مولانا این اشکال در این درش همه جعاله ها هست که من رد عبدی فله، من رد فرسی فله دینار. اونم میره میگرده، دو روزم معطل میشه، پیداش نمی کنه. پس اینجا باید بگیم پول بگیره. اینم ضرری نکرده دیگه، اینم وقت که سرم نگاه کنید، ما هنوز به مسئله کسب سرمایه نرسیدیم. ما به این سرمایه فرض کردیم محفوظه. جناب عالی با 10,000,000 تومان من رفتی مثلا فرض کنید که جنس خریدی، جنس ها موجوده، اما قسمت جنس با سرمایه من مطابقه. کی ضرر کرده؟ ضرری در کار نیست که، فقط شما وقتی صرف کردی بی نتیجه. خب در جعاله مانعی نداره، وقت صرف میکنی گاهی نتیجه نمیگیری، مثل همون من رد عبدیه. حالا اجازه بدید فعلا به این صورتی که تعیین کردیم، حالا آمدیم به این که 20% 20% را این طرف میخواد بگیره. این راه اینطور گرفتنش که بنده ای که سرمایه میدن بنابست که من در هر ماهی در مقابل 1,000,000 تومان مثلا فرض کنید 10,000 تومان من میدم، این شرط هم میکنه. این چطوریه؟ این باد با مزارع میسازه یا نه؟ اینطوری اوغایان گفتن که ما وکیل میکنیم بانگ را که بانگ با پول ما سرمایه گذاری را انجام بده. بسیار خوب، آقای وکیل که بانگ هست میاد معین میکنه، نمیخواد وکیل باشه، ما خودمون مستقیم مضاربه میکنیم با یه عاملی، بگیم آقای عامل ما به شما 50,000,000 تومان میدیم که با این 50,000,000 شما تجارت مربحه انجام بدی، از سود 50% مال من، 50% مال شما. تا اینجا که اشکال نداره. بعد من به شما میگم آقا یه کار کن، با اون اینه که چون 50% من این تجارتم 100% فرض کنی سود داره، ریب داره، این 50% من را شما بیاید در هر ماهی به من 20,000 تومان بدید، در آخر سال حساب کنید اون چه به من دادید پرداخت کردید فبها، اون چه هم باقی مونده بدید، اون چه هم نمونده هیچ. اشکال داره این؟ به این صورت میگیم آقا ما بنده پولدار و سرمایه دار میگم آقای کارگر و عامل این 550,000,000 تومان پول را من به شما دادم، بره تجارت فرش کن. اونم میره فرش میکنه، من مطمئنیم در این تجارت فرش اقلن 30% سوده. بسیار خوب، پس این 50,000,000 تومان علل قاعده مثلا 16,000,000 تومان سود میبره. بعد من به عامل میگم آقا چون من پودره خرج زندگی معطلم، با شما شرط میکنم که در هر ماهی به من 30,000 تومان 50,000 تومان قرض الحسن بدی، در آخر سال که از همین سود هنوز که نبوده که سود، هنوز که سود حاصل نشده که سود، ممکنه که نه. حالا اجازه این فرض من میگم برای شما، حالا سود ممکنه 6 ماه بعد حاصل بشه. من با طرف شرط میکنم آقای عامل با شما شرط میکنن که هر ماهی به من 50,000 تومان قرض الحسن بدی، آخر سال که سود حاصل شد که 50% سود مال منه، شما از سود من اون چه قرض الحسن دادی بردار، اگر زیاد بود به من بده، اگر نبود هیچی. این اشکال داره آقایان؟ هیچ اشکال که نداره که. ولی الان در مونگا هم همین زرنگیره میکنن، میگن ما به شما علل حساب میدیم، سود علل حساب که اگر آخرش هم باز مون باز به شما میدیم. حالا ما به جایی که بگیم از سود بگیم قرض، ما بانگ را وکیل کنیم، بگیم آقای بانگ شما وکیلی از طرف ما، سرمایه ما را بسپار به دست تجار، تجار کار کنند و شما یه بانگ تعهد کن که در هر ماه به ما 20,000 تومان 100,000 تومان وام بدی، قرض بدی، و بعد در آخر از سود حساب کنی. این که اشکال نداره که. این هم
شخص عامل اشکال نداره، اما بانگ
اشکال، بانگ هم واسطه دیگه، بانگ بناش وکیل باشه.
بانگ
خوی تا قبول کرده به کار تو در نمی کنه.
اگر مال مثلا عامل بده خوبه، اما شما فرمه
از خودش بده یا از عامل بده فرق نمی کنه. وکیل این که وکیل قبول کنه این را هیچ اشکال نداره که. حالا فرض کنیم به جای عامل، به جای وکیل بانگ نه خود عام بگی مستقیما طرف ما باشین قرار بذارین، اشکال که نداره که. حالا پس اینن که قابل حل شد. بله خب، حالا اون بحث ضرر باز تا به اینجا، پس این که باز قابل حل شد به همدل، این هم حاله. آمدیم به این که یک مسئله دیگه در کار بمانه و اون اینه که اگر تلف شد مال، به حسب روایات ما بر عهده ذی ماله، تنف بدون تعدی و تفرید از کیسه صاحب سرمایه میره، از کیسه عامل این طرف از کنم نمیره. در روایت ما اینه. شرط زمان بر عامل گفتن که این حرامه، بعضی گفتن باطله چون خلاف مقتضای عقد مضاربه است، که مثل مرحوم بعضی از فضلای معاصر میگن نه خلاف مقتضای عقد نیست که مضاربه را باطل کنه. حالا فرض کنیم که بگیم ما این شرط باطله، که ما به عامل شرط کنیم که آقای عامل اگر ضرری کرد سرمایه، ما مسئول این نیستیم، که الان کار همینطوره. الان بانک پولی که به سرمایه گذار میده، به تاجر میده یا به هر کسی میده، میگه اگرم ضرر کردی به ما هیچ مربوط نیست. این چه راه حلی میتونم براش درست کرد؟ این راه حلی که در اینجا درست کرده اند، بعض از فضلا را دیدم که چون میگن بانک عامل در این مابینه، شما خیالت راحت باشه، شما سرمایه گذار، بانک این تعهد را به عنوان وکیل انجام میده. میگه خب من وکیلم بین شمای سرمایه گذار و تاجر، سودی هم در این وکالت خودم میبرم، چند درصد میبرم. من تعهد میکنم، من وکیل نه عامل، من وکیل تعهد میکنم که اگر ضرری بر سرمایه شما وارد شد، من بپردازم اون ضرر را. این اشکال داره. آقا شخص ثالثی بیاد او تعهد بکنه که آقا من و شخص واسطه متعهد میشم که سرمایه شما کسر نشه، اگر ضرری کرد عامل من واسطه به شما بپردازم. این علالقاده هیچ محظوری درش نیست. اونی که محظوره اینه که عامل بیچاره هم کار کرده و هم سود نبرده و همین که زیاد ضرر سرمایه را بپردازه، نه ضرر سرمایه را عامل نمیپردازه، ضرر سرمایه را واسطه‌ای که در بینه بپردازه، که ما همین نقش را برای بانک به قول بعض از فضلای معاصر انجام میدیم. این علالقاده اشکال نداره، بانک تعهد داره. حالا بانک با اون عامل به زور میگیره، به زور نمیگیره، با او کاری نداریم. اما من سرمایه دار که پولم سوخ نکنه این تعهد را از بانک بگیرم، اشکالی در کار نداره. حالا بله، پس تا به اینجا اینم قابل حل شد و میتوان با این کیفیت حل کرد. باقی سخن باشه والحمدلله.